جای بی‌نظیرتون که به ما شنونده ها انرژی میدید، همچنین مجری محترم حسین کشتکار هستم، شنونده دائمی این برنامه از دیار شاعران حافظ سعدی، استان فارس، شهرستان جهرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برنامه خوب شما که واقعا خودش یک دانشگاه هست، جمله به عرض مبارک میرسنم. توانگر آن نیست که بیشترین ها را دارد، بلکه توانگر آن است به کمترین ها قانعد. ما همیشه دعا میکنیم خدایا ما داشته ها داریم، از نداشته ها نگران هستیم، ولی سعدی جمله‌ای داره که چگونه شکر نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یعنی باید از نداشته ها هم شاکر باشیم. رضا دعا میکنم خدایا ما به داشته ها و نداشته ها هم متشکریم. برنامه خوبتان واقعا جالبه. از استان مازندران تنکابون، علیرضا سبزیان، استاد دانشگاه.
سلام علیکم، زنده از خسته نباشی. تقدیر شکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان لرستان. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تقدیر شکر میکنم. بله، از اینکه خداوند متعال به ما بنده‌هاش از خانواده بگیر، سرمایه بگیر، تمام اینا رو به ما بنده‌هاش میده.
با عرض سلام و فروتنی به عوامل رادیو گرامی شبهای ایران، رادیو لرستان، من کمترین یک بازنشسته هستم و بازنشستگیم رو دارم سپری میکنم. نه ماشین سنگین دارم، نه کامیون، نه تریلی.
مرا به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
به سفارش اداره کل صدای استانها،
پخش از مراکز استانها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح. شبهای ایران.
از همگی ممنونیم بابت همراهیتون و تلفن‌ها و پیامک‌هاتون و عذر می‌خوام از اینکه خیلی‌هاشون مون و فرصت نشد پخش بکنیم. ما رو به بزرگواری خودتون انشالله خواهید بخشید.
بله واقعا خیلی پیامک داشتیم، خیلی تلفن داشتیم، دیگه واقعا زمان به ما فرصت نداد. الان هم ساعت 1:53:20
بله و زینت و در واقع نیک انجام این همراهیمون با شنوندگان خوبمون مرور آیه زیبا باشد از کلام وحی خداوند عزیز در سوره ابراهیم آیه 7 فرمودند اگر شما بنده ها به خاطر نعمت ها سپاسگزار باشید، من هم نعمت های شما را بیشتر می کنم. این درس باشه برای امشبمون و آویزه گوشمون باشه که شکر نعمت نعمت ادبسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ان شاء الله قدر بدونیم و این درس امروزمون باشه. ممنونم همراهی شما، اون دست صدا نکنه، زنده باشی از همراهی شما. ممنونم. تا دریمش انشاءالله مراقبش بکنید.
ما بخیر، خدا بخیر.
جامعه همه این سر مفتله مبلن از شبهای ماسی زنده صورت انده شدنیز اردل تا دیو سنان خدمت واروخ بین شنبه آزران 27 زجونه دی لطفلون ادامه ده بزن هم
دارل ارشاددان جولا ارفان نفسی Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
Dudaqlar gülüşündə gülə dönsəm Gəmdən lal olanlar dil açıb bülbülə dönsəm Ruxarını tök dillərini naz ilə qoy gül Asanışım, sey donaşım, müşkülədim sən. Dillərini naz ilə qoy kim Asan işi, sey donaşıb Müşkülə dənsin Sən şəhəm kimi parla qaranlıq cücələr ta Pərvanə kimi çönlüm odunda çülə dənsin Gecələr ta Pərvanə kimi Çönlüm odunda Çülə dönsən Meyxanəni aç Bağlama zahid Qapsın qoy Eşkin meyni İçsin ayaqlar Lülə dönsən Düz aşıq odur Göz götürüb Hər nə varından Yarın sorağında Göz bildən Elə Hürmetli eşidenlerimiz davet edelim. Hürmetli zan çöte bir şab bağlamasını eşidersiz.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی. داستان بلندی که این هفته تقدیم شما میکنیم دیلسی نام دارد که نوشته نویسنده نامدار آمریکایی ویلیام فاکنر است با ترجمه نجف دریابندری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. سپیده صبح سرد و بیرمق دمید. دیواری بود از روشنایی خاکستری که از شمال شرقی آمد و مانند ذراتی از غبار زهراگین مثل سوزن توی تن دیلسی فرو رفت. و این هنگامی بود که دیلسی در کلبه را باز کرد و بیرون آمد. او کلاه حصیری سفتی روی چارقدش بر سر گذاشته بود و شنل مخمل جگری رنگی با یقه پوست به دوش داشت و زیر آن هم پیراهن ابریشم ارغوانی تنش بود. لحظه توی درگاه ایستاد و صورت تکیده چروک چروکش را رو به آسمان گرفت و کف دست خشکیده‌اش را که مثل شکم ماهی فلسدار بود بلند کرد، شنل را کنار زد و توی یقه پیراهن خود نگاهی انداخت. پیراهن از شانه‌های خشکیده‌اش آویزان بود. سپس دور شکمش جمع می‌شد و بعد روی زیرپوشایش می‌افتاد و کمی باد می‌کرد. دیلسی زمانی زن گنده‌ای بود، اما حالا استخوان‌هایش از زیر پوست خالی و شلی که روی شکم متورم و آب‌آورده‌اش کش می‌آمد بیرون زده بود. استخوان‌های صورت در هم شکسته‌اش انگار از گوشت بیرون زده بود. نگاهی به آسمان انداخت و برگشت و باز داخل کلبه شد و در را بست. زمین بیرون در برهنه بود. روی آن لایه‌ای بسته شده بود که انگار از سایش کف پای چند نسل پیاپی پدید آمده است، مانند نقره قدیمی یا دیوار خانه های مکزیکی که با دست سفید کردند. کنار خانه سه درخت توت بود که تابستان روی خانه سایه می انداخت و برگای جوانشان که چندی بعد مانند کف دست پهن و پژمرده می شدند حالا در جریان باد موج می زدند. یک جفت پرنده معلوم نبود از کجا آمدند و مانند دو تکه پارچه رنگین در تند باد چرخیدند و روی توت ها نشستند و کج و راست شدند و تعادل خود را به دست آوردند و توی باد جیغ کشیدند و باد صدای تیزشان را باز مانند تکه‌های پارچه یا کاغذ پاره کرد و با خود برد. آن وقت سه تای دیگر هم آمدند و لحظه ای روی شاخه‌های تابیده پیچ و تاب خوردند و جیغ کشیدند. در کلبه بار دیگر باز شد و دیلسی بیرون آمد. لباسش را رفته بود عوض کرده بود. این بار کلاه نمدی مردانه بر سر و پالتو نظامی به تن داشت. از زیر دامن ریش ریش پالتو چینهای نامرتب پیراهن کتان کبودش بیرون زده بود و وقتی که دیلسی از حیاط گذشت و از پلکان آشپزخانه بالا رفت به پر و پایش می پیچید. لحظه بعد دیلسی از آشپزخانه بیرون آمد. حالا چتر بازی به دست داشت که آن را توی باد جلو داده بود. به طرف توده هیزم رفت و چتر را همان جور باز بر زمین گذاشت. اما انگار پشیمان شد، فوراً آن را گرفت و لحظه ای نگه داشت و به دوروبر خود نگاه کرد. بعد چتر را بست و زمین گذاشت و روی دست کجکوله خود تا روی سینه‌اش هیزم چید و چتر را برداشت و آن را به زور باز کرد و به طرف پلکان برگشت. و وقتی که تلاش میکرد چتر را ببندد، دسته هیزم را به زور روی دست خود نگه می‌داشت. بالاخره چتر بسته را در گوشه پشت در سر پا وا داشت. سپس پالتو را درآورد و کلاه را از سر برداشت و یک روپوش کثیف که از دیوار آویزان بود برداشت و پوشید. بعد توی اجاق آتش روشن کرد. وقتی سرگرم این کار بود و داشت شبکه ها و در پوشای آهنی اجاق را به هم می زد، خانم کامسون از بالای پلکان او را صدا زد. خانم کامسون ربدوشامری از ساتن سیاه پنبه دوزی شده پوشیده بود و آن را با یک دست به زیر چانه‌اش محکم گرفته بود. در دست دیگرش یک کیسه آب گرم سرخ رنگ بود و بالای پلکان پشتی ایستاده بود و با فواصل مرتب مدام صدا می زد دیلسی و صدایش توی چاه پلکان می پیچید. پلکان پایین که می رفت تاریک تاریک می شد و سپس نور خاکستری دریچهی بران می تابید و باز روشن می شد. خانم کامسون بدون تغییر لحن یا تأکید یا شتاب همینطور صدا می زد دیلسی، انگار اصلا منتظر جواب نبود و خوش داشت بگوید دیلسی. دیلسی از به هم زدن اجاق دست کشید و جواب داد، اما هنوز از آشپزخانه نگذشته بود که خانم کامسون باز او را صدا زد و تا آمد اتاق نهارخوری را طی کند و سرش را توی نور خاکستری دریچه پلکان بیرون بیاورد، باز هم صدا را شنید. دیلسی گفت اومدم خانوم، اومدم، بذارین آب داغ شه، الان پرش میکنم. دامنش را برچید و از پلکان بالا رفت. هیکلش جلوی نور خاکستری را به کل گرفت. گفت بذارینش همونجا، خودتون برین تو رخت خواب. خانم کامسون گفت هیچ نمیفهمم اینجا چه خبره، الان اقلا یه ساعته که من بیدارم ولی هیچ صدایی از آشپزخونه نشنیدم. دیلسی انگار سخنان او را نشنید. باز گفت شما اونو بذارین همونجا، خودتون برگردین تو رخت خواب. و با هیکل بیشکل و نفسهای سنگین خود را با زحمت از پلکان بالا کشید و ادامه داد الان آتیشو میگیرونم، بعدش هم آب داغ حاضر میشه. خانم کامسون گفت یه ساعت تمام من تو رخت خواب بیدارم، گفتم نکنه منتظری من پاشم آتیش رو روشن کنم. دیلسی به بالای پلکان رسید و کیسه آب را گرفت و گفت الان پرش میکنم. لستر امروز صبح خوابش برده بود، دیشب تا نصف شب اون نمایش رو تماشا میکرد، الان خودم روشنش میکنم، شما برگردین بخوابین تا بقیارم بیدار نکردین. خانم کامسون گفت تو اگه بذاری لستر از کارش بزنه خودت باید جورش بکشی، اگه به گوش جیسون برسه هیچ خوشش نمیاد، خودت هم اینو خوب میدونی. دیلسی گفت با پول جیسون که نرفته بود، لااقل اینش خوب معلومه. بعد از پلکان سرازیر شد. خانم کامسون به اتاقش برگشت. به رخت خواب که رفت هنوز صدای پای دیلسی را میشنید که با چنان آهستگی دردناکی از پلکان پایین میرفت که اگر صدایش در همان لحظه پشت صدای در بادبزنی آبدارخانه قطع نشده بود او را از جا در میبرد. دیلسی وارد آشپزخانه شد و آتش را تند کرد و شروع به آماده کردن صبحانه کرد و وسط کار دست نگه داشت و به پشت پنجره رفت و نگاهی به طرف کلبه خودش انداخت. سپس به پشت در رفت و آن را باز کرد و توی طوفان فریاد زد لستر. ایستاد، صورتش را از باد برگرداند و گوش داد. باز فریاد زد شنیدی لستر؟ و گوش داد. سپس وقتی که داشت آماده می شد که بار دیگر فریاد بکشد، لستر از نبش آشپزخانه پیچید و پدیدار شد و معصومانه گفت چیه مادر؟ چنان معصومانه گفت که دیلسی لحظه ای بدون حرکت از بالا به اون نگاه کرد. حالتش کمی بالاتر از تعجب بود. پرسید کجا بودی؟ لستر گفت هیچ جا، تو زیر زمین. دیلسی پرسید تو زیر زمین چی کار داری؟ پسر احمق، تو این بارون وایسادی که چی؟ لستر گفت من که کاری نکردم. و از پلکان بالا آمد. دیلسی گفت بدون یه بغل هیزم پات اینجا نمیذاری. من اومدم هم هیزم برات آوردم هم آتیش برات روشن کردم. دیشب بهت نگفتم اول اون جعبه هیزم رو پر کن بعد از اینجا برو؟ لستر گفت کردم، پرش کردم. پس کجا رفت؟ من چه میدونم، من که دستش نزدم. دلسی گفت خب حالا بازم برو پرش کن. بعدش هم میری بالا سراغ بنجی و در رو بست. لستر به طرف توده هیزم رفت. آن پنج پرنده داشتن دور خانه میچرخیدند و جیغ میکشیدند و باز روی توتها مینشستند. لستر به آنها نگاه کرد. سنگی برداشت و به طرف آنها پرت کرد و گفت کش بریم به درک. بریم سر جاتون. هنوز که دوشنبه نشده. هیزم روی خودش بار کرد. جلوی پایش نمیدید و تلو تلو خوران به پلکان رسید و از آن بالا رفت و نفهمیده به در خورد و تکه پاره های هیزم بر زمین ریخت. آن وقت دیلسی آمد و در را برایش باز کرد و او تلو تلو خوران به آن طرف آشپزخانه رفت. دیلسی فریاد زد پسره ی بی ارزه، اما لستر دیگر بغل هیزم ها را با صدای رعداسایی توی جعبه ریخته بود. گفت ها. دیلسی گفت میخوای تموم خونه رو از خواب بیدار کنی؟ و با کف دست یک پسگردنی به او زد و گفت حالا بدو برو بالا لباس بنجی رو تنش کن. لستر گفت چشم مادر. دلسی گفت پس کجا داری میری؟ گفتم برم دور بزنم از در جلو برم تو، یه وقت کالین خانم اینا رو بیدار نکنم. دلسی گفت لازم نکرده، از همین را پله پشتی که بهت گفتم برو لباس بنجی رو تنش کن، یالا را بیفت. لستر گفت چشم مادر و برگشت از راه اتاق ناهارخوری رفت. لحظه بعد در باد بزنی از آمد و رفت افتاد. دلسی سرگرم حاضر کردن خمیر نان شد. همینجور که دسته چرخ علک را یک نواخت بالای تخته خمیرگیری میچرخاند شروع به زمزمه کرد. اول زیر لبی و برای خودش بود. زمزمه ای که آهنگ یا کلام خاصی نداشت. مکرر و سوگوار و گلای آمیز بود و با ریزش محو و مداوم آرد روی تخته هماهنگ بود. اجاق داشت هوای اتاق را گرم می‌کرد و گرگر ملایم آتش در اتاق می‌پیچید و آواز دلسی بلندتر می‌شد. انگار صدای او هم با افزایش گرما ذوب می‌شد. در همین زمان بود که خانم کامسون باز او را از توی خانه صدا زد. دلسی سرش را بلند کرد. انگار نگاهش از دیوار و سقف اتاق می گذشت و زن پیر را با ربد و شامر پنبه دوزی شده اش می دید که بالای پلکان ایستاده بود و با نظم و ترتیب ماشین مانندی اسم او را صدا می زد. دلسی گفت خداوندا و چرخ علک را زمین گذاشت و دامن روپوشش را بالا کشید و دستایش را پاک کرد و کیسه آب گرم را از روی صندلی برداشت و دامن روپوشش را جمع کرد و با آن دسته کتری را که حالا داشت کمی بخار بیرون میداد گرفت. صدا زد اومدم، آب همین الان داغ شد. اما آنچه خانم کامسون میخواست کیسه آب گرم نبود که دلسی گردنش را مثل یک مرغ مرده گرفته و پای پلکان آمده و به بالا نگاه کرده بود. او میخواست بداند که چرا هیچ کس پیش بنجی فرزند عقب افتاده ذهنیش نیست. دلسی گفت مگه لستر پیشش نیست؟ خانم کامسون گفت لستر اصلا توی خونه پیداش نشده. من اینجا خوابیده بودم و گوشم به او بود. خودم میدونستم دیر میکنه. ولی گفتم لابد میاد نمیذاره بنجی بره جیسون رو اذیت کنه. جیسون تمام هفته رو سر کاره و فقط همین یه امروز وقت داره صبح یکی دو ساعتی بیشتر بخوابه. دلسی گفت شما که خودتون از کله سحر اون بالا وایستادین داد و بیداد میکنین، نمیذارین خواب تو چشم کسی بره. و شروع کرد با زور و زحمت از پلکان بالا رفتن و ادامه داد من نیم ساعت پیش این پسر را فرستادم بالا پیش بنجی. خانم کامسون ربد و شامرش را زیر چانه نگه داشته بود و به اون نگاه میکرد. گفت چی کار داری میکنی؟ دلسی گفت دارم میرم لباس بنجی را تنش کنم بیارمش پایین تو آشپزخونه که جیسون و کوئنتین را از خواب بیدار نکن. دوستان عزیز، داستان بلند دیلسی نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری رو شنیدید. این داستان رو محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.